بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء المتحصل من مفاد نصوص المقام حجية الاستصحاب عند الشك في الرافع يعني المتيقن من مدلولها حجية الاستصحاب عند الشك في الرافع بدلالة لفظ لا ينقض لا يدخله لأن هذا التعبير مناسب للشك في الرافع فهذه النصوص لا تعارض ما دل على حجية الظن في الأفعال في أفعال الصلاة وركعاتها لأنها مختصة بباب الصلاة وهذه النصوص مطلقة تجري في قاعدة الإطلاق والتقييد و ايضا قلنا استدل بعضا بسيرة الاغلائية لكنها غير وجيهة لما سبق منا و استدل بحكم العقل لدعوى ثبوت الملازمة بين المتيقن السابق و بقائه لان العقل يحكم برجحان بقائه ما كان متيقن الوجود سابقا بهذا مخدوش ومنقوش وذلك لأن العقل إنما يحكم بوجود المعلول عند العلة وليس وجود المتيقن السابق علة لأن بقاء بل الممكن في كل لحظة بحاجة إلى العلة ووجوده السابق لا يكون علة حتى لا ينفك وجود البقاء عن المتيقن السابق و على أي حال الممكن في نفس وجوده يحتاج لدعله الممكن نسبته السباع بالنسبة للوجود والعدم كل ممكنين يحكم العقل باستباع نسبته بالنسبة للوجود والعدم ماهية الممكن وذات الممكن تعريفه أنه لا اقتضاء له للوجود والعدم وإنما يحتاج إلى علة أخرى لأن يكون سببا لإيجاده و أيضا استدل بالدليل العقلي بتقريب آخر أيضا هو مناقش ثم يقع الكلام في أدلة حجية الاستصحاب مطلقة إلى الآن كان الكلام في حجية الاستصحاب في الجملة ولكن القائلين بحجية الاستصحاب مطلقة يعني النافي لجميع التفاصيل الآتية مطلقة سواء كان شك في المقتضي أو الرافع سواء كان في الغاية أو في غير الغاية في العدميات في الوجوديات و سائر التفاصيل و ايضا استدل لذلك بوجوه منها ان حجية ظواهر الخطاب لا ينكره احد ولكنه يبتني على استصحاب عدم وجود ما یمنع الظاهر علی وجود عدم و استصاب عدم وجود قرینت صارفه، استصاب عدم وجود المعارض، استصاب عدم المخصص و المقید و کذا و کذا. هذا الاستدلال غیر صحیح و ذالک لان الدلیل علی حجت ظواهر نمای سیرت العقلائیه من دون التفات من الاستصاب، بل بمجرد استقرار ذهنهم الى معنى من المعانی من سماع اللفظ یأخذون بهی و یحتجون بهی و ینسبون الى قائلهی من دون اعتناء به احتمال وجود مخصص و المقید و قرینه صارفه و غیر ذالک، من دون ان یستقر شک فی انفسهم. و اما قولهم ان الاصول اللفظیه موضوعتون او مستعملتون او جاریتون عند شک فی المراد، مقصودهم ليس استقرار الشك بل مقصود القائلين لذلك انهم لا يعتنون باحتمال الخلاف، كل ظاهر يتضمن احتمال خلاف الظاهر و لا يكون صريحا، فالعقلاء لا يعتنون باحتمال الخلاف، مقصودهم هذا. يعني اذا كان اللفظ ظاهرا في معنى العقلاء بمجرد سماعه یأخذون بهی و لا یعتنون به احتمال خلاف ظاهر و لا یعتنون به احتمال ان مراد المتکلم هو خلاف ظاهر، لا یعتنون به هذا معنا کلام هم هذا. فعدایالن الاصول لفظیه لا یبتنی الاستصاب عدم قرینه و ادا یکون نفس الکلام مجملا الظواهر الامارات، بل اصول لا تصل النوبه الیها ما وجود الامارات. عرض بکنم خدمت شما که در اینجا خب در نصوص بودیم، یک نکته ما دیروز گفته بودیم به این که در اون صحیح زراره اولا که حضرت فرمود تنقض صلات و تویید و ازا شکرت فی موضع من حسان و عیتهو، که راوی میگه من در اثناء صلات دیدم لباسم نجسه، حضرت فرمود اگر قبلا شک کردی اینجا به اصطلاح قبلا شک کردی و بعد دیدی این نجاست رو در حین صلات، اینجا صلات رو نقض میکنی، صلات باطله. اما اونجایی که شک نکردی به اصطلاح و دیدی در اینجا همون زمان شک آن شک وضو میگیری، طهارت تحصیل میکنی، بنا رو بر سابق میذاری. در اون صورت اول که اگر شک کردی و اون وقت در اول صلات شک کرده بودی و بعد چیزی نیافتی، به اون وقت در وسط نماز یافتی و اینجا نقض بکن صلات رو، که عبارت این معناش اینه، مراد از این عبارت این صورت تنقض صلات و توعید و ازا شکرت فی موضع من حسام رعیت و این در اثنا همینجا، اگر چنانچه بعد از صلات ببینه، عرض کردیم اگر چنانچه احتمال این که این بعد از صلات آرز شده باشه نجاست رو نده، یعنی به گونه ای باشه که یقین داشته باشه که این در اثنا بوده، گفتیم اینجا مجرای استصحاب نیست چون یقین داره و این حرف البته درستیه، به خاطر اینکه شما احتمال این که بعد از صلات ممکن باشه که این آرز شده باشه رو نمیدید تا اینکه اون استصحاب عدم تنجس رو ادامه بدید، اون متعقن سابق رو تا بعد از صلات نمیشه. این حرف درسته، ولیکن معذالک نسبت به خود اون زمانی که ما احتمالش باید بدیم تا بگیم استصحاب جاریه بعد از صلات، اما اگه احتمالش ندیم، یقین داشته باشیم که در حین صلات این بوده این نجس، آیا اینجا میشه در زمان صلات ما الان استصحاب بکنیم؟ نه. ولی تا زمانی که این یقین ایجاد نشد، یعنی ندیدیم، یعنی شما بعد از صلات میبینید دیگه، درسته؟ اما قبل از صلات که ندیده بودی، دیده بودید آقا؟ ندیده بودی. اون زمان استصحاب جاری بود، شما محکوم به استصحاب بودی نبودی؟ اینجا بنابر مبنایی که من دیروز اشاره کردم، اجزای اصول، بنابر مبنایی که ما داریم که مبنای مشهورم همین، البته اصول مجزیان، اینجا نماز محکوم به صحته، چون معنای اجزای اصول عند کشف الخلاف یعنی یقین پیدا بکنی بر خلاف مقتضای چی؟ استصحاب. یعنی یقین پیدا بکنی به حساب نجاست، منتها این یقین بعد از صلات ایجاد میشه برای شما، اما در حین صلات چی؟ در حین صلات، حالا صلات نباشه با حج باشه، صوم باشه، هر چی دیگه باشه، یعنی در حین عبادت شما یقین پیدا نکرده بودی. اصلا کشف خلاف معناش اینه، یعنی بعد از اتمام عمل کشف خلاف میشه، این موردم از این قبیل میشه. لذا اینجا بر حسب قاعده اصولی که گفتیم صلات محکوم به چی است؟ آقا صحته. این هم یه نکته بود که اشاره کردم دیروز، بعضی ها باز دوباره سوال کردن، خواستن که مطلب واضح بشه، با اون حرف قبلی ما هیچ منافاتی نداره. بله، این دوتا با هم دیگه، یعنی اجزاء بعد کشف خلاف این منافات نداره با این که میگیم که در صورتی که یقین داری، خب الان حین یقین اینجا جای استصحاب چی آقا؟ نیست. اما قبل از این چی؟ چون این یقین شما که ایجاد شد؟ بعد العمل. کشف خلاف کی شد؟ بعد العمل. اما این اصل در حال عمل جاری چی آقا؟ بود. و اصل هم تحقیق این است که مقتضی اجزا هست. بله. و بعضی هم گفتن نیست، ما اونجا در این چاوریم، اینجا جایش نیست، جای این تفصیل این بحث در اجزا هست. بله.
اگه قبل از نماز دوستان شکی نکرده باشه، بعد از نماز یقین کنه که
در نماز نجس بود. بله، اون محکوم به استصحاب هست، چون گفتیم که خود به خود محکوم به استصحاب هست، برای اینکه مسبوق به حالت نجاست که نبوده، که این اصل مقتضیش این محکوم به نجاست باشد، اگر بستگی به اون حالت سابقش داره. آره، حالت سابق داره، باید حتما او عدم نجاست حالت سابقش باشه، توجه طهارت باشه یعنی. بعد اینجا هم باز اصول جاریه، همین استصحاب طهارت و اقتضای چی داره؟ آقا اجزا داره. بله. عرض می‌کنم که یک روایت دیگری هست اینجا که این روایت را من نخوندم، شاید مکاتبه محمد ابن علی ابن محمد غاسانی هست که اینم روشنه، الیقین لا یدخله الشک، که متنش این هست که دارد که، بله عبارتش این رو دارد که، کتبت و الیه و انا بالمدینه ان یوم الذی یشک فیه من رمضان، یوم شک رمضان که همون آخر شوال مردد بین اول رمضان آخر شوال باشه، هل یصامو ام لا، فکتب علیه السلام الیقین لا یدخله الشک. خب شما قبلن که روزه بر شما واجب نبود در ماه به اصطلاح شعبان، خب الان یقین سابق شما عدم وجوبه، یعنی یقین و عدم وجوب روزه دارید، خب الان که شک میکنی که ما رمضان داخل شد یا نه، این محکوم به عدم وجوب روزه هستید، شما واجب نیست. دایت خودوه شک سمل رویه، مگر اینکه ببینید یقین پیدا بکنید، و افتر لرویه. بله، این هم غرض این کبرایست که حضرت استدلال فرمودن، الیقین لا یدخله الشک، یعنی الیقین لا ینقضه الشک. مستفاد این نصوص مقام که تا الان هم خوندیم، در واقع متيقن از مدلول نصوص مقام کلن وجیت استصحاب عند شک فی الرافع و ناقض هست، چون تعبیر لا ینقضه و لا یدخله و اینا همه مناسب هست با شک در رافع و ناقض، یعنی مانع. و این یک مستفاده که متقن از مدلول نصوص هست، توجه فرمودید. ممکنه کسی بگه که نه، مختص شک در مختصیرم شامل میشه، چه باب از باب این که بالاخره خود مقتضی رو که شما یقین داشتی و شک کردی در این که این مقتضی باقی مونده یا نه، خب این کبرا شامل این هم میشه دیگه، از یقین لا یدخله از شک، خب استثناء میکنن بقای مقتضی رو. ولذا اون درست متیقن از مدلول نصوص مقام هست، ولی اطلاقش شک در مقتضی، هم شک در بقای مقتضی بفرمایید، نه شک در حدوث مقتضی، شک در بقای مقتضی هم شامل چی آقا میشه؟ چه فرمودید؟ اون عکسشه دیگه، عکسشه، چون این مربوط به همین شعبان که عرض کردم هست، سمل رؤیه افتر رؤیه. بله، حالا در مورد همین هفته اونجا هم میاد، توجه فرمودین در همون ماه رمضان اونجا هم میاد، آخر ماه رمضان. عرض میکنم که پس متیقن از نصوص گرچه شک در عروض رافع هست، شک دارید که آیا نقض شده اون طهارت سابق به یک عروض رافعی و ناقضی یا نه، یا اون نجاست مثلا منتقص شده از بین رفته به عروض چی آقا؟ طاهر. این بر متعقنشه، موارد این نصوصی هم که رابی سوال میکنه از این قبیله، طهارت و اینا. ولی اگر چنانچه ما بخوام سریان بدیم به شک در بقای مقتضی هم جاریه، چون حضرت میفرماد نفس یقین، نفس یقین که سابق بود به هر چیزی، حالا متیقن چه مقتضی باشه چه متیقن عدم وجود رافع و مانع باشه، فرقی نداره، نفس یقین این به شک لاحق نقض نمیشه. پس بنابراین مقتضی را اگه یقین داشتیم و بعد شک کردیم در عروض مقتضی، مستاق این کبرا چی آقا؟ میشه. فلذا میتونیم بگیم که با این بیان این نصوص ما حتی در موارد شک در مقتضی هم، شک در بقای مقتضی جاری هست. نکته دیگه این که ما بله البته نه، از این جهت که ما هر یک از شب و روز شما در نظر بگیرید، این ظلمت در واقع مانع میشد برای بقای چی آقا؟ روز. توجه فرمودید، کما این که سفید صبح هم مانع میشد برای بقای چی آقا؟ شب. خب اون یک وجودی بوده، اون روز، روشنایی روز، حقیقت وجودی تکوینی داشته، و تا اینکه این مانع بیاد این رو بپوشونه، یعنی این روز رو چیکار بکنه آقا؟ برطرفش بکنه. فلذا از اون جهت همونی که عرض کردیم میشه، از قبیل بقیه نصوص میشه. توجه فرمودید؟ بله، علتش همینه دیگه، علتش اینه که چون اون اقتضای بقا داره روز، اون اصل این که شما شک میکنید که آیا الان روزه بر شما واجبه، مثلا فرض کنید که در ماه رمضان، خب این شعبان بود، درسته؟ شعبان یک ایام هست، روزهایی هست مشخص و رمضان معلوم. خب اینی که بوده، این حقیقت وجودی که بود اقتضای بقا نداره؟ اقتضای بقا داره، مگر اینکه اون هلال شوال، هلال رمضان بیاد و دیده بشه، تا این که ما بگیم که بله اینجا الان اون مانع اومد برای ادامه این، گاهی مثلا 30 روز، گاهی 29 روز، این به مثابه وجود مقتضیه. نه این که مقتضی رو شک داریم، مقتضی رو شک نداریم، چون شعبان بود دیگه، مقتضی وجود داشت. بله بله، همینم به لحاظ این که ما میدونیم که ماه شعبان گاهی 30 روز میشه، پس احتمال استمرار و ادامه اون شعبان رو چی آقا میدیم؟ یعنی اهل نه مانه حسامی که عرض کردم، چون که اهل عرف میگن ماه شعبان ادامه داشته، یعنی ارتکاز اهل عرف چی میگن؟ میگن شعبان ادامه داشت چون ثابت نشد رمضانه، این رو به حساب ادامه و استمرار ماه شعبان میذارن، یعنی مقتضی داشت هنوز یقین نکردی. امام میفرماد که تا مادامی که یقین نکردید به زوال اون، همون رو بنا بذارید، یعنی استمرار همون چی آقا؟ شعبان. عرف هم میگه استمرار دیگه، یعنی چیز جدید نمیگه ماه شعبان رو که بخواد ادامه داشته باشه، میگن ادامه. همین که گفته بشه ادامه، معناش این است که مقتضی چی آقا؟ هو بند. شک در ادامه همیشه از قبیل یقین به وجود مقتضی هست، و بعد شک در استمرار این مقتضی لعروض چی آقا؟ مانه. چون وقتی که ماه شعبان بود، مقتضی برای شعبان چی آقا؟ بود. الان شک داریم که همون که مقتضی بود آیا ادامه داره یا نه، یه چیزی اومده این ادامه رو چیکار کرده آقا؟ ولی قطع کرده. فلذا این ادامه مقتضی تارتن به خاطر خود قصوره، که یعنی ما نمیدونیم که اساسا این مقتضی که بوده آیا اقتضائش ثابت هست بعدن یا نه، یه موقع نه به خاطر اون عروض اون وجود جدید هست که این قطع میشه. البته اگر چنانچه 30 روز بشه، با توجه به این که ما میدونیم که دیگه ماه 31 روز نمیشه، اونجا دیگه مقتضی رو میبینیم که استعداد دیگه نداره، یعنی استعداد بقایش چی آقا نداره. بله مقتضی روزه نیست، نه نه رفتی نداره آقا. مقتضی امور تکوینی و مانع به خود امور تکوینی مربوط میشه، نباید این رو ما با احکام اعتباری خلط بکنیم. منشأ این که ما شک میکنیم روز واجب شده یا نه، شک در همون ادامه شعبان هست، یعنی مشکوک و متیقن خود ایام هستن، خود ما هستن. از این جهات که بله بله حکم رو اگر ما لحاظ بکنیم اون یک وادی دیگه میشه، یعنی تا الان یقین داشتیم که روزه واجب نبوده، الان شک میکنیم که آیا به اصطلاح روزه واجب شده یا نه. حالا این آیا از قبیل مقتضی مانع هست؟ نه، اصلا از قبیل مقتضی مانع چی آقا؟ نیست.
در مقتضی وجودیه، در مانع عدمی مناسبش به وعدت قضیه مقتضی عدم مشکوکه، اگه بخوایم اللحاظ وجودی لحاظ بشه، در مقتضی همیشه وجودیه، توی لاحق هم باید وجودی استثار بشه، ولی در مانع بخاطر رایت قضیه وعدت مقتضی عدم مشکوکه باید همیشه عدم رو استثار بکنیم، یعنی در این حال هم وجودی امکان.
بله مانع که من متوجه نشدم فرمایش شما رو، مانع امر وجودیه، توجه فرمودید. مقتضی هم امر وجودیه، مقتضی وجود سابق، مانع امر وجودیه، میاد اون وجود سابق رو چیکار میکنه؟ مانع میشه ادامش رو. خب اگر چنانچه کسی رویت بکنه هلال رمضان رو، دیگه خود همین تکوینن از تکوینا مانع هست از ادامه ماه رمضان، جلوی استمرار ماه شب ماه شعبان رو چی آقا میگیره. مثل این آب داره جاری میشه دیگه، وقتی که یک امر غالبی بر عبادت شد، یا این که بالاخره این بیش از این دیگه نمیتونه بره، این استمرار چی میشه آقا؟ قطع میشه. نه اینکه خودش استمرار اقتضا استمرار نداره، و الا خب این شعبان به لحاظ این که ما میدونیم گاهی ادامه پیدا میکنه تا 30 روز، خب احتمال میدیم که اثر همون استعدادی که تا 29 روز داشت، احتمال این میدیم که همون اقتضا چی آقا؟ باشه. شک در مقتضیش ما نداریم، شک در
بقای مقتضی داریم. این بقای مقتضی کی قطع میشه؟ اون زمانی که هلال ماه شعبان چی آقا دیده بشه، جلوی اون چی آقا میگیره. شک در بقای مقتضی از کردم تارتن به خاطر شک در اصل وجود مقتضی که مقتضی تا این مقدار بوده یا نبوده، و اخرى به خاطر عروض یک امر جدیده. اینجور نیست؟ آه، اون امر جدید، اون امر جدیدی که قطع میکنه اون وجود سابق رو، اون وجود مقتضی سابق رو. آیا این مثلا شما علم به وجود رمضان پیدا کردید، این قطع نمیکنه اون ماه سابق رو؟ از قبیل قاطع نیست. اینو میخوام عرض بکنم، به این لحاظ اگر عنایتی بشه این اشبه به این میشه. حالا مهم نیست مقتضی هم باشد، این اطلاق نصوص مقام ما همه رو میگیره. چه شکی در بخاطر قصور در مقتضی باشه که شکی در بقای مقتضی داریم؟ بالاخره قبلا یقین داشتیم دیگه، نداشتیم؟ به وجود مقتضی قبلا یقین داشتیم، بعدن به هر دلیلی شده شما در اون شک کردید دیگه. خب امام میفرمه که کل یقین لا ينقضه الشک، چه یقین به مقتضی سابق باشه. توجه فرمودید؟ یا یقین به مقتضی سابق باشد که شک در بقای مقتضی داریم به خاطر قصور اون، احتمال قصور، احتمال چی آقا؟ قصور مقتضی میدیم، یا اینکه نه احتمال قصور نمیدیم، احتمال عروض چی میدیم آقا؟ مانع و قاطع میدیم. یعنی این کبرایی که الان ما از این نصوص استفاده کردیم، این اطلاق داره، اطلاق داره شامل میشه. خب با این بیان میتونیم بگیم که متیقن نصوص مقام ما گرچه مناسب است با عروض قاطع، چون ینقضه و یدخله، این متیقن از مدلولش این است که مناسبه با همون طرق قاطع و مانع و ناقض هست، درسته؟ ولی باز بما انه شکن، بما انه شکن، این لا یصلح لنقض الیقین السابق. اینو دقت بکنید، مطلب مهمه همینجا. بما انه چی آقا؟ شکن. حالا به ما انه شک کن، چه شک در وجود مانع باشه، یه شک در ادامه قصور، ادامه مقتضی باشه، فرق نداره. اصلا شک به ما انه شک کن، حضرت کرمات که صلاحیت نقض یقین سابق رو چی آقا؟
نداره.
چون شک به ما انه شک کنه، شامل هم احتمال عروض مانع میشد و هم شک در ادامه چی آقا؟ مقتضی. بله.
چون علف لام علیتین هم علف لام جنس و سیاق روایت دیگه هم عمومیت داره، چون اصلا استثناء نکنیم که در مطلق
استثابات
جیم داره. یعنی ما
قالب
قول
مشهور بشیم، ما هم داریم همین الان میگیم دیگه. پس چی داریم میگیم؟
نمیگیم موافق با رافع، البته که مثلا
متیقنش که رافع هست جای تردید نیست، چون متیقن این نصوص به حساب مواردی رو که راوی سوال کرده امام جواب داده، مسئله طهارت و نجاست، این هم از قبیل شک در روز چی است آقا؟ رافع. اما این موارد نمیتوند این کبرا رو تقیید بزنه. آفرین، تمام شد. پس مورد همیشه متیقن درست میکنه، اما جلوی اون اطلاق کبرا رو چی آقا؟ نمیتونه بگیره. بله. عرض بکنم که نکته دوم این است که خب در نصوصی وارد شده که ما قبلا عرض کردیم که در افعال و رکعات صلات، رکعات و افعال، چون اختلاف شده که آیا افعال هم هست یا نه، متعقنه که همه قبول دارن رکعاته، توجه اونم رکعاته، اما افعال رو ما اضافه کردیم. خیلی هم قائلن افعال اضافه میشه، توجه فرمودید؟ فرقی نیست بین افعال، اکثر علم میگن، اما جماعتی قائلن که در افعال نه، فرقی نیست بین رکعات و افعال. نصوص وارد شده که هر گوش شک کردی یک تعاملی بکن، اگر ظن تو به هر طرف مستقر شد همونه بگیر. و سلام. این اطلاق کلام، این نصوص هم شک در رکعات افعال شامل میشه. کلا این قاعده است که حجیت و ظنت رکعات بل افعال، منتش در خصوص صلاته، چون در مختص صلاته خب بقیه استثابات مطلقه، در خصوص صلات چنین نسی وارد شده. اما در غیر صلات ظن و شک مساوی طرفین اینا از یک قبیلن و احتمال کمتر از شک هم باز فرقی نداره بین ظن و شک و وهم قوی، نه وهمی که لایعتنی به الوقل و که حساب نمیرسنن. مثلا فرض کنید که 40%، 30%، تا 70%، تا زمانی که اطمینان و یقین حاصل نشد اینا همه داخل در نصوص استصحاب. مگر باب چی آقا؟ سلام مورد از شک اونجا کلشه، مگر فقط چون در مقابل یقینه. چون در مقابل چی هست آقا؟ این قرینش هم هست الیقین لا یدخله الشک، یعنی کل ما لیس بیقین لا یدخل الیقین لا ینقض الیقین، که این دون یقین هر چی باشه، چه زن باشه، چه شک مساوی طرفین باشه، چه احتمال باشه، همه رو شامل میشه. مگر در باب چی آقا؟ صلات. چون نست داریم که هنگامی که شک کردید ببینید اگر زن در شما حاصل میشه او رو اخذ بکنید، حجت زن فقط در این باب. پس بنابراین این اشکال نشه چون از باب اطلاق تقییده، تقیید میزنه. بله؟ نه، حالا ما در قاعده یقین که رسیدیم میگیم که چرا نصوص استصحاب نمیتونه دلیل بر یقین بشه. توجه فرمودید ما مجرای این دو با هم دیگه متفاوت هست. بله، یکی این که به سیره استدلال شده که عرض کردیم که بارها گفتیم سیره رو اونا مدعی هستن که سیره جاری هست، ولی این که هر چیزی که سابق متعقم بود در آن لاحق شک بکنن اقلای عالم عقص میکنن بات سابقه و حتی توهم میشد که منشهش هم حکم عقل، چون عقل رجحان میده حکم به رجحان بقای اون متعقن سابق میکنه. این حرف هم حرف درست نیست. سیره ما وجدان ما در سیره هست، سیره اقلا و این است که چیز خطرناک بشه این رو میرن دنبالش، توجه فرمودی، و میرن تا یقین پیدا بکنن از باب مؤمن از خطر و ضرر محتمل رو همیشه فقها ها چیز اغلا تحصیل میکنن مؤمن رو، از جایی که احتمال درصد اون خطر بالا باشه همیشه دنبال تحصیلی چی هستن آقا؟ مؤمنن، به حساب اکتفا چی آقا؟ نمی کنن. بله، این سیره هست به عقل استدلال شده. بله، در غیر ما در شرع غیر ما در سیر اغلا چرا این تفسیر ممکنه باشه؟ موادی که اهمیت داره به همون اکتفا بکنه، ما در مواقع خطیره گفتیم این رو، و اما در باب شرع هیچ چیز غیر مهم ما نداریم چون احتمال عذاب همیشه خطیره هست. توجه فرمودید هم دائر است بین در احکام شرعیه، اگر مخالفت بشه این عذاب دیگه، یعنی عذاب محتمله، اونم عذاب خالده محتمل، اون باید چی بشه آقا؟ دفع بشه. همیشه موارد شرعی از قبیل چی هست آقا؟ خطیره است. به خاطر همین ما میگیم این از قبیل امور خطیره است که در میان اغلا باید احتیاط میکنن. این موارد شرع بود و موضوع هم موضوع حکم شرع دیگه، فرقی نداره. بله،
ما سیره رو در خبر واحد هم قبول نمیکنیم که در اثبات استصحاب قبول نمیشه.
اون در باب خبر واحد که گفته بودیم قبلا دیگه، گفته بودیم که نصوص است، ادله لفظیه است و حتی در مواردی هم سیره تختنی میکنه، نوبت به سیره اغلا چی آقا نمیرسه. اونها عرض کردیم دیگه، اینجا الان جاش نیست که. و به حکم عقل هم استدلال شده. حکم عقل هم این است که ادعا شده که آقا عقل حکم کنه به رجحان بقای اون چرا که متعقن سابق بود. ما میگیم چه حرفی هست اصلا، چه عقل چه حکمی نداره اصلا، برای اینکه اون چرا که شما میگید واجب الوجود که نیست که، این ممکن الوجوده. اصلا ممکن الوجود در ذات و ماهیتش این است که کل ممکنن یستوی ادل وجود ول عدم. توجه فرمودی؟ بله، الشیء الممکنو ما لم یجب لم یوجد. یعنی چی این قاعده؟ در فلسفه گفتن، در کلام گفتن، یعنی که الشیء الممکن ما لم یتحقق سببه الموجب لإخراجه من العدم و ادخاله في الوجود لا يوجد. ممکن همیشه برای این که از عدم به وجود برسد نیاز به چی دارد آقا؟ سبب دارد. الشیء یعنی الشیء الممکن ما لم یجب وجوده به سبب موجب له لا یوجد، یعنی خودش اقتضای وجود چی آقا؟ نداره. نسبتش به وجود عدم چی هست آقا؟ مساویه. یک سبب دیگری باید بیاد این ممکن رو به وجود برسونه. این خب شما الان بحث ممکنه دیگه، یه چیزی ممکنه قبلا بود، خب او در اصل وجودش چطور نیاز ممکن است از ماهیت ممکن خارج نشده، شده آقا از ماهیت ممکن خارج؟ ممکن نه، در تمام آنات اینجوره، نیاز به یک سبب دارد، هم در حدوث هم در بقا، چون کل آنن او ممکن در ذات خودش نیاز به چی داره آقا؟ سبب داره. چون تا بادامی که از حالت امکان بیرون نرفته بعد اینجور میشه، مگر واجب بالغیر باشه. واجب بالغیر هم خب اون غیر ای رو واجب کرده، اونم باید باشه همراش، اینم بالغیر وجود پیدا میکنه، اینم هم همون غیریست که یوجب و سبب و وجوده، یوجب و وجوده. بعد این لذا این حکم عقل چنین چیزی نداره. عقل همیشه میگه که ممکن نیاز به مرجح دارد و خودش اقتضای ممکن، خودش اقتضای بقا چی آقا؟ نداره. بله مرجع عقلی یا نه مرجع اعتباری، مرجع تکوینی که همون سبب تکوینی باشد برای وجود و بقا، برای حدوث و بقا. و استدلال دوم، تقریب دوم عقلی این است که متعقن که ثابت بود قبلا. خب شما مگه نمیگی که متعقن قبلا ثابت بوده وجودش؟ میگیم بله. میگه خب این که بخواد که در آن بعدی منعدم بشه، عدمش هم نیاز به سبب دارد. شما خواهد بگید که این چیزی که بود در آن بعد منعدم شده دیگه، احتمال انعدامش دیگه، خود این سبب نمیخواد اینو متبدل بکند از وجود به عدم. خب از عدم وجود این بفرمایید که سببه. بعد این استدلال عقلی تقریب دوم، توجه فرمودید. ما این رو چی جواب دادیم؟ ما این رو جواب دادیم که نه، اونی که محتاج به مرجح هست نفس تبدل هست، نفس تغییر هست. این تبدل شی من الوجود الی العدم او بالعکس، نفس این تبدل نیاز به یک مرجح تکوینی دارد. ما قبول داریم تبدل نیاز دارد، بله، اما لولا این حدوث تبدل خود اون شیء ممکن که بود به نفسهی اقتضا برای استمرار چی آقا؟ نداره. این اگر بخواد ادامه پیدا بکنه چه ممکنه نیاز به علت دارد، بله به حسب ذات، اقتضای ذات خودش ممکن، البته تا مادامی که سبب وجود هست این استمرار داره. اما این که بخواد بگید که نه چون عدمش نیازی به تبدل سبب دارد، اونی که الان عقل حکم میکند به احتیاج به سبب، نفس این تبدله. اما عقل حکم نمیکند که چون به خاطر اینکه وجود سابق بود، به دلیل اینکه وجود سابق بود، به ذاتهی اون وجود سابق ذاتی دارد آقا بقا دارد. نه، این تبدل است که نیاز به سبب دارد. بله اگر کسی بخواد اثبات بکند تبدل این رو، باید بگد که عقلا، عقل میگد در تبدلش نیاز به یک سبب چی آقا؟ داره. حاصل این که عد میکنم، حاصل این که یقینی که شما میگید، این یقین یک صفت نفسانیه، عارض در نفسه، از قبیل وجود تکوینی چی آقا؟ نیست. بله این وجود خارجی است که هر تبدلی نیاز به سبب دارد، هر وجود ممکنی نیاز به سبب دارد. اما این در امور تکوینی خارجیه. اما در اعتباریات ذهنیات چی؟ در زوالش کافیست فقط عروض شک. بله دیگه، یقین کلن امر ذهنیست، یقین امر قلبیست، از عوارض جوانه هست. بله یقین هرگز وجود خارجی که ندارد که. یقین موطن وجودش کجاست آقا؟ سوق ذهنه. فرقی ندارد، کلن یقین و شک و احتمال و اینه همه موطن وجودش کجاست؟ ذهنه. و امور ذهنی، چه امور ذهنیه؟ اعتباری باشد یا اعتباری هم نباشد، الان بحث ما در اعتباریاته، در تکوینیات هم باشد، همین که او شک بکند اون شیء خارجی وجود دارد یا نه، اون یقین چی میشه آقا؟ زائل میشه. منتها شارع دارد حکم میکند که من حکم میکنم که این شک نمیتونه حکم اون یقین سابق رو چیکار بکنه؟ زائل بکنه. اما عقل نه، عقل چی میگه؟ میگه تو یقین داشتی، مگه فرض تو نیست که شک کردی؟ به مجرد شک اون یقین سابق در سبق نفس شما چی؟ زائل میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.